بفرستید یا از حس و حال این سفر یک دلنوشته یا روایت کوتاه بنویسید. برای ارسال وارد سامانه روایت ها به نشانه روایت‌ها.ir شوید و در بخش پویش باید برخواست رادیو تهران را انتخاب کنید. همچنین می توانید با اسکن رمزینه QR روی رادیو نما مستقیم وارد صفحه رادیو تهران در سامانه روایت ها شوید. از اربعینتان بگویید، از چیزهایی که دیدید، شنیدید و حس کردید. صدای شما روایت این مسیر است. و اینک برنامه کتاب شب رو از رادیو تهران بشنوید.
کتاب شب با نام و یاد خودم. دوستان عزیز سلام، امشب هفتمین و در واقع آخرین قسمت تنظیم رادیویی کتاب پرآوازه سنن النبی اثر دانشمند گرامی آیت الله سید محمد حسین طباطبایی را تقدیمتان می‌کنیم. متن این برنامه که به کوشش محمد باقر رضایی از روی ترجمه استاد عالی قدر حسین استاد ولی صورت گرفته، در شش قسمت پیشین آداب و سنن و روش رفتاری پیامبر گرامی اسلام را برای شما عزیزان شرح داد. اکنون در آخرین قسمت زوایای دیگر از ویژگی‌های زندگی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تهیه کنندگی رضا قربانی و روایت این صدا بهروز رضوی تقدیمتان می‌شود. نقل است که حضرت امام رضا علیه السلام به اصحاب خود می‌فرمود بر شما باد همراه داشتن اسلحه و سلاح پیامبران. عرض شد اسلحه پیامبران چیست؟ فرمود دعا کردن. از حضرت امام باقر علیه السلام نیز روایت شده که فرمود ما اهل بیت دعا می‌کنیم و از خداوند آنچه را دوست داریم می‌خواهیم. اما هنگامی که قضای الهی برخلاف میل ما واقع شد، همان را می‌پسندیم و با آنچه محبوب خداست مخالفت نمی‌ورزیم. روایت است که رسول خدا وقتی به سوی قضا دست می‌برد می‌فرمود پروردگارا آنچه را به ما روزی داده‌ای برکت ده و در پی آن روزی تازه‌ای هم مرحمت فرما. امام صادق علیه السلام می‌فرمود رسول خدا آنقدر پی در پی روزه می‌گرفت که می‌گفتند دیگر افطار نمی‌کند. سپس آنقدر پشت سر هم افطار میکرد که میگفتند دیگر روزه نمیگیرد. پس از آن یک روز در میان روزه میگرفت. سپس روزهای دوشنبه و پنجشنبه از هر هفته را روزه میگرفت. سرانجام سنت بران جاری شد که آن حضرت در هر ماه 3 روز، پنجشنبه اول هر ماه، چهارشنبه وسط و پنجشنبه آخر ماه را روزه میگرفت. و میفرمود این روزه همه عمر است. یعنی اگر کسی چنین کند مثل آن است که تمام عمرش روزه باشد. امام صادق همچنین فرمود پدرم می گفت هیچ کس نزد خداوند مبغوزتر از کسی نیست که وقتی به او گویند رسول خدا چنین و چنان می کرد، او در جواب بگوید خدا مرا به خواندن نماز و روزه زیاد عذاب نخواهد کرد. یعنی نماز و روزه حد معینی ندارد و هرچه بیشتر بهتر. زیرا معنی این حرف این است که گویا رسول خدا از انجام بیشتر آن عاجز بود. از حضرت علی علیه السلام نیز روایت شده که روزه گرفتن 3 روز از هر ماه که 5 شنبه اول و 4 شنبه وسط و 5 شنبه آخر باشد و روزه ماه شعبان وسوسه را از دل و غم و غصه را از قلب آدم می زداید. ما اهل بیت 5 شنبه اول و آخر و 4 شنبه وسط هر ماه را روزه می داریم. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به یاران خود فرمود کدام یک از شما تمام روزها را روزه می دارید؟ سلمان گفت یا رسول الله من. یکی از حاضران گفت ای سلمان، اکثر روزها تو را دیدم که غذا می خوری. سلمان گفت چنان نیست که تو گمان کرده ای. من در هر ماه 3 روز آن را روزه می گیرم و خدا فرموده هر که یک عمل خوب انجام دهد 10 برابر آن ثواب داده می شود. و از طرفی هم روزه ماه شعبان را به ماه رمضان وصل می کنم و هر که چنین کند ثواب روزه تمام دهر را دارد. رسول خدا با آن مرد فرمود کجا دیگر با مثل لقمان حکیم برخورد خواهی کرد؟ آنچه خواهی از سلمان بپرس که تو را پاسخ خواهد گفت. سماعه گوید از امام صادق پرسیدم آیا رسول خدا ماه شعبان را روزه می گرفت؟ فرمود آری، ولی تمام آن را روزه نبود. پرسیدم چند روز از آن را افطار می کرد؟ فرمود افطار می کرد. این سؤال را 3 بار تکرار کردم و آن حضرت به جز افطار می کرد چیزی نمی فرمود. سپس سال بعد نیز همان سؤال را از حضرت کردم، باز همان پاسخ را فرمود. از امام باقر علیه السلام روایت است که رسول خدا ماه شعبان و ماه رمضان را روزه می گرفت و آن دو را به هم بست می کرد، ولی دیگران را از این کار نهی می نمود و می فرمود این 2 ماه ماه خداست و روزه آن کفاره گناهان قبل و بعد آنها خواهد بود. شاید مراد از نهی این باشد که آن حضرت خوش نداشت مردم تمام ماه شعبان را روزه بگیرند، چنان که در پاره ای از اخبار امر شده که میان روزه ماه شعبان و ماه رمضان ولو به 1 روز در اواسط آن افطار کنند. انس ابن مالک گوید طعام رسول خدا شربتی در افطار و شربتی در سحر بود و بسا اتفاق می افتاد که شبانه روز جز 1 بار خوردنی نداشت و خیلی از اوقات این شربت شیر بود و گاهی غذای آن حضرت نان خیس خورده بود. امام باقر فرمود رسول خدا وقتی روزه می گرفت و برای افطار به چیز شیرینی دست نمی یافت با آب افطار می کرد. در بعضی روایات وارد است که آن حضرت گاهی با کشمش افطار می فرمود. گویند حضرت رسول در ماه رمضان بیشتر اوقات حلیم می خورد و گاهی نیز آن را غذای سحر قرار می داد. رسول خدا چون ماه رمضان فرا می رسید تمام اسیران را آزاد می کرد و به هر سائلی چیزی می داد. علی علیه السلام فرمود رسول خدا دهه آخر ماه مبارک رمضان بستر خود را جمع می کرد و کمر همت برای عبادت محکم می بست و در شب 23 اهل بیت خود را بیدار نگه می داشت و به صورت هر کدام که خواب بر او غلبه می کرد آب می پاشید تا خواب از چشمش برود. همچنین حضرت فاطمه سلام الله علیها هیچ یک از اهل خانه خود را نمی گذاشت که در آن شب بخوابند و برای اینکه خوابشان نبرد غذای کمتری به آنان می داد و از روز خود را برای شب زنده‌داری آماده می کرد و می فرمود محروم است کسی که از خیر این شب بی بهره بماند. روایت است که چون ماه رمضان فرا می رسید رنگ رخسار رسول خدا تغییر میکرد و نماز خواندنش زیاد میشد و در دعا و درخواست از خداوند بسیار زاری و تضرع میکرد و از خدا ترسان بود و گویند هرگاه از امری غمگین میشد با نماز خواندن و روزه گرفتن برای دفع آن غم یاری میجست. شیخ طوسی رحمت الله علیه گوید آنچه از سنت رسول خدا ثابت شده این است که آن حضرت خود متصدی رؤیت هلال ماه مبارک رمضان میشد و در جستجوی آن برمی آمد. مردی به امام رضا علیه السلام در روز عید فطر عرض کرد من امروز با خرما و خاک قبر از تربت امام حسین علیه السلام افطار کردم. آن حضرت فرمود سنت و برکت را با هم جمع کرده ای. امام صادق علیه السلام فرمود رسول خدا چون دهه آخر ماه رمضان میشد در مسجد اعتکاف میکرد. برایش خیمه موین میزدند و حضرت کمر همت برای عبادت میبست و بستر خوابش را برمیچید. در وصیت رسول خدا به علی علیه السلام آمده است در نماز و روزه و صدقه از سنت من پیروی کن. و اما راجب صدقه به قدری در آن کوشا باش که گمان کنی در صرف مال برای صدقه اسراف کرده ای. روایت هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی خوابید تا مسبحات را قرائت کند و می فرمود در این سوره ها آیه است که از هزار آیه برتر است. گفتند مسبحات کدام سوره هاست؟ فرمود سوره حدید، حشر، صف، جمعه و تقابن. جابر گوید رسول خدا نمی خوابید تا سوره تبارک و الف لام میم تنزیل را قرائت کند. علی علیه السلام فرمود رسول خدا این سوره سبح اسم ربک الاعلا را دوست می داشت و اول کسی که گفت سبحان ربی الاعلا میکائیل بود. ابن عباس گوید رسول خدا وقتی سوره سبح اسم ربک الاعلا را قرائت می کرد می گفت سبحان ربی الاعلا. این معنی از حضرت علی هم روایت شده است. ابو سعید خدری گوید رسول خدا پیش از خواندن قرآن می گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از امام باقر علیه السلام نقل است که ضمن حدیثی فرمود صدای رسول خدا در خواندن قرآن از همه مردم دلرباتر بود. انس ابن مالک گوید رسول خدا موقع خواندن قرآن صدایش را می کشید. امام صادق علیه السلام ضمن حدیثی فرمود ما اهل بیت قرآن را موافق قرائت ابی می خوانیم. البته به گفته مؤلف سنن النبی در بعضی روایات اهل بیت از جمله در کتاب خصال سایر قرائت‌های هفتگانه نیز تجویز شده است. گویند رسول خدا وقتی سوره تین را تمام می‌کرد آنجا که فرموده آیا خداوند احکم الحاکمین نیست می‌گوید چرا هست و من نیز به آن گواهی می‌دهم. در زیل تفسیر آیه 61 سوره یونس آمده تو ای رسول ما در هیچ کاری نباشی و هیچ آیه‌ای از قرآن نخوانی و شما هیچ عملی را انجام ندهید مگر آنکه ما شاهد و گواه برانیم. آنگاه که شما سرگرم آنید و به قدر ذره کوچکی از آنچه در زمین و آسمان است از پروردگارت پنهان نیست و چیزی کوچکتر و یا بزرگتر از آن نیست جز آنکه در کتاب آشکار حق ثبت است. روایت شده که رسول خدا چون این آیه شریف را قرائت می‌کرد گریه شدیدی به آن حضرت دست می‌داد. رسول خدا هنگام سفر کردن چون بر مرکب سواری خود مستقر می شد سه بار الله اکبر می گفت و می فرمود خدایا ما در این سفر از تو نیکی کردن و پرهیزگاری و نیز کاری را که موجب خوشنودی توست طلب می کنیم. خدایا این سفر را بر ما آسان گردان و دوری آن را بر ما نزدیک ساز. خدایا تو در سفر یار ما و در خانواده جانشین ما هستی. خدایا از رنج و گرفتاری سفر و غم و غصه بازگشت و دیدن بدی درباره اهل و مال به تو پناه میبرم. و روایت است که حضرت چون از سفر باز میگشت میگفت در حالی که به سوی پروردگارمان توبه و بازگشت کرده و پرستش او میکنیم و سپاسگزار اوییم به منزل خود بازگشتیم. علی علیه السلام فرمود رسول خدا چون میوه تازه‌ای میدید آن را گرفته میبوسید و بر دیدگان و دهان خود مینهاد و میگفت خدایا چنان که آغاز آن را در سلامتی به ما نشان دادی آخر آن را نیز در سلامتی به ما نشان ده. امام باقر علیه السلام فرمود رسول خدا چون به قبرستان اهل ایمان میرفت میفرمود سلام بر شما باد ای آرمیدگان دیار اهل ایمان و ما نیز به خواست خدا به شما ملحق خواهیم شد. روایت شده که چون علی ابن حسین علیه السلام را نزد یزید بردند یزید تصمیم گرفت گردن آن حضرت را بزند. از این رو امام را در مقابل خود نگاه داشته با او سخن می گفت تا او را به حرف آورد و کلمه ای از آن حضرت بشنود که بدان بهانه او را بکشد. اما زین العابدین علیه السلام به سخنان یزید پاسخ نمی داد، در حالی که تسبیح کوچکی را که در دست داشت با انگشتان می گردانید. یزید گفت من دارم با تو سخن می گویم و تو در پاسخ من با بی‌اعتنایی تسبیح می گردانی؟ این چگونه رواست؟ آن حضرت فرمود پدرم از جدم رسول خدا نقل کرد که چون از نماز صبح و تعقیبات آن فارغ می شد با کسی سخن نمی گفت تا اینکه تسبیح را در برابر خود می گرفت و می گفت خدایا صبح کردم در حالی که به اندازه گردش دانهای تسبیح خود تو را تسبیح و تمجید می کنم و به گفتن حمد و ذکر توحید تو می پردازم. من نیز تسبیح می گردانم تا اقتدا به عمل جدم کرده باشم. یزید پس از شنیدن پاسخ امام مکرر گفت با هیچ کدامتان سخن نمیگویم مگر اینکه پاسخی میدهید که به نفع او تمام میشود. و بالاخره از کشتن آن حضرت منصرف شد و امر کرد تا بندها را از آن حضرت بردارند. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت تنظیم رادیویی کتاب ارزشمند سنن النبی اثر دانشمند گرامی آیت الله سید محمد حسین طباطبایی را شنیدید. امیدواریم از آن بهره کافی برده باشید. متن خوانده شده در این برنامه از روی ترجمه استاد عالی قدر حسین استاد ولی اقتباس رادیویی شد که آن هم البته با نگاهی به ترجمه استاد محمد هادی فرقی انجام گرفته بود. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید www.radiotehran.ir. تا هفته آینده و کتاب شبی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخواهم. من زاده ایرانم، جز تو جان گرفتم کنم فدای تو، ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو، دل از تو بر نمیکنم تویی جهان من، دوچار تو نمیکند دل از هوای تو، دل از هوای تو، دل از هوای تو.
شب آرامش، رادیو تهران. FM 94 AM 1332.